روزتون بخیر باشه دوستان خوبم، با شما عزیزان هستیم همچنان از رادیو گفتگو و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما با عنوان حکمت و حکومت باشید که به مبانی نظری حکمرانی اسلامی این برنامه میپردازه.
و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. اونی که نشد که ما اون فرقی نداریم، روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت کنه.
دولت مدی ترانس در آینه احزاد سازوکارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریع آینده، اتمامت و حکومت چشمانداز حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب، اتمامت و حکومت
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع این برنامه مبانی نظری حکمرانی اسلامی هست. مطلع هستید که مفهوم حکمرانی تاریخچه طولانی داره، اما مشخصا در معنای امروزی خودش شاید دو سه دهه هست که در فضای ادبیات سیاسی و اجتماعی مطرح شده و شاخه‌های مختلفی همچون حکمرانی خوب، حکمرانی پایدار در ذیل اون بیان شده. شاید مفهوم حکمرانی ابتدا به ساکن از حوزه اقتصادی آغاز شد، اما یواش یواش سر خورد و بسیاری از عرصه‌های دیگر اجتماعی درگیر این قضیه شدن و بسیاری از متفکرین علوم سیاسی، جامعه شناسی، علوم اقتصادی و حتی متفکرین علوم فنی هم به بحث و بررسی پیرامون این موضوع پرداختن. ما در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا مبانی نظری و مؤلفه‌های مفهوم حکمرانی اسلامی رو مورد بحث و ارزیابی قرار بدیم. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر مهدی غضنفری، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. آقای دکتر غضنفری، خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکار عزیزم در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
تشکر می‌کنم. دیگر کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و معاون پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. جناب آقای دکتر سلیمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران گرامی رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان گرامی و انشالله که برنامه خوب و پرباره داشته باشید.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر غضنفری، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز کنیم و پرسش نخست من اینه که حکمرانی اسلامی بالاخره مفهوم حکمرانی رو مقید میکنه به اسلامیت اون. شاید تصویر و تصور اولیه که وجود داره اینه که مفهوم حکمرانی یک چشم‌انداز غربی داره و ناظر به نظام‌های لیبرال دموکرات غربی هست و شاید این انتقاد وجود داشته باشه که قصد اسلامیزه شدن اون توسط بعضی از متفکرین یا رجال سیاسی ما دارن، مثل خیلی از مفاهیم دیگه مثل تجدد ایرانی یا ناسیونالیسم ایرانی یا اسلامی و مباحثی از این قبیل. من خیلی دوست دارم که همین ابتدای گفتگومون یک تصویر شفاف و روشنی از حکمرانی اسلامی به شنوندگان عزیز ما ارائه بدید و اینکه حکمرانی اسلامی تعریفش چیه و چه مؤلفه‌ها و مختصاتی رو در بر می‌گیره.
بله، ببینید قبل از اینکه مفهوم و مؤلفه‌های حکمرانی اسلامی رو خدمتتون عرض کنم، ذکر یک نکته خالی از فایده نیست. برداشتی که از موضوع مذهب و دین در نظر اندیشمندان، دانشمندان و متفکرین وجود داره، دو جنبه رو برای دین قائل میشن. برخی دین رو یک موضوع فردی و یک امر شخصی میدونن و قائل به این نیستن که اسلام به عنوان یک دین باید جنبه حکومت هم داشته باشه. لذا دین رو خلاصه میکنن در وظایف فردی، عبادت فردی، اخلاق منش و سلوک فرد در جامعه و معتقدن اگر افراد مسلمان باشن به وظایفشون عمل کنن خود به خود خود حکومت هم حکومت خوبی خواهد شد. لذا اعتقادی به جنبه اجتماعی دین و جنبه حکومت در دین قائل نیستن. گروه دیگری معتقدن نه، دین هم جنبه های فردی رو در بر میگیره و هم جنبه های اجتماعی رو در بر میگیره و برای دفاع از ایده خودشون به این اشاره میکنن که پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقشی که در مکه داشتن و نقشی که در مدینه داشتن از این بابت متفاوته که در مدینه به دنبال ایجاد یک حکومت اسلامی بودن، یعنی جنبه های اجتماعی اداره مردم رو هم علاوه بر اینکه به اسلام بگروند و توحید رو بپذیرند و عبادت خدا رو به جا بیارند، علاوه بر این ابعاد شخصی پیامبر اکرم صلوات الله علیه به ابعاد اجتماعی هم توجه ویژه‌ای داشتن و دستوراتی که به عنوان آیات در واقع نازل میشد بر پیامبر بر جنبه‌های اجتماعی اداره جامعه دلالت میکرد. با این مقدمه میخوام عرض کنم متاسفانه از اونجایی که برخی معتقدن ما در دین به دنبال جنبه ها و مؤلف های حکومتی نباید باشیم، این امر مدت ها مورد غفلت بوده. یعنی در حالی که مثلا رساله عملی علمای ما مراجع تقلید بر وظایف فردی افراد خیلی تکیه میکنه و برخی از موضوعات اقتصادی رو به عنوان مسئله رساله توضیح المسائل مطرح کردن، جنبه های حکومتیش بسیار ضعیفه و یا اصلا وجود نداره. پس ما یک فقدان ادبیات داریم در اینکه حکمرانی اسلامی چیست، چگونه باید باشه، چه وظایفی داره. این در حالی است که در غرب این موضوع خیلی خوب کاویده شده، روش کار کردن، اسم گذاری روش انجام دادن، مؤلفه‌هاشو مشخص کردن، یه ادبیات غنی داره. با این عرض می‌خواستم اینو تأکید کنم که یکی از جنبه‌هایی که در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی ما داریم روش کار می‌کنیم اینه که اندیشمندانی که میتونن تعریف کامل و بی نقصی از حکمرانی متعالی یا حکمرانی اسلامی ارائه کنن و مؤلف های اون رو برشمورن، از اینا دعوت کردیم و از همین جام دعوت میکنم که به ما بپیوندن برای اینکه ادبیاتی که تعریف میکنه حکمرانی اسلامی رو کامل و کامل تر کنه. اما خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، چون اقامه عدل و قسط یکی از در واقع دلایل ارسال رسول و انزال کتب بوده، کتب الهی، قاعدتا یکی از محورهای اصلی و مؤلفه‌های اصلی حکمرانی اسلامی اینه که عدالت به عنوان یک شاخص برتری حکومت ذکر بشه. طبیعتا وقتی سراغ عدالت میریم تعاریف اون مد نظر هست، جنبه‌های اجتماعی، جنبه‌های فردی اون مورد نظر هست، جنبه‌های حکومتیش مورد نظر هست، برابری است آیا، مساوات آیا، استفاده متعادل از در واقع بیت المال هست، دسترسی به بیت المال هست، آیا رانت توش وجود داره توش وجود نداره. اینجاست که ما در واقع دری به سوی ما گشوده میشه به اسم حکومت حضرت علی که در اون ایشون شهید راه عدالت بودن. در واقع مصادیقی که در نهج البلاغه ما داریم که حضرت علی مقابله می کردن که پستای سازمانی دست افراد نااهل نیفته، اینا مصادیق عدالت بود. جایی که ایشون تلاش می کردن که بیت المال دست نااهل نیفته، اینا مصادیق عدالت بود. جایی که در واقع از بینوایان و محرومان حمایت می کردن، اینا از مصادیق عدالت بود. در واقع وقتی در سیره نبوی و ائمه جستجو میکنیم میبینیم که در حکومت اسلامی، در حکمرانی متعالی، فاصله طبقاتی به شیوه های مختلفی پر میشه و ما در حکمرانی اسلامی با اقتصادی مواجه نیستیم که یک گروه از اغنیا اونقدر داشته باشن که ندونن با پولشون چی کار کنن و یک گروه اونقدر در واقع در فقر باشن که به گناه بیفتن. اینا از جنبه های از جمله وظایف حکمران اسلامی است که این شکاف رو پر کنه. البته برداشت کمونیستی از اسلام نداشته باشیم، منظورم این نیست که باید همه حقوق ثابت بگیرن، همه نمیدونم مثل هم باشن، خونه هاشون هم اندازه باشه، این برداشت شکست خورده است. نه اون برداشت لیبرالیستی رو داشته باشیم که هر کسی هر چقدر میتونه ثروت بیاندوزه و هر فسادی میخواد در ارض از بروز کنه از طریق این ثروت که این اندوخته، این هم در اسلام نه شده، نکوهش شده، جلوش گرفته شده. پس ما با یک تعادل در اقتصاد، تعادل در فرهنگ، تعادل در منش حکران مواجهیم. این یه جنبه است. جنبه دیگه که مولا علی خیلی به اون توجه داشتن که خود حکرانان کمترین برداشت رو، کمترین دسترسی رو به بیت المال و اموال مسلمین داشته باشن، در حالی که اجازه دارن این برداشت رو صورت بدن اما خودشونو محق به استفاده ندونن. این اموال مدن کمترین و کمترین و کمترین استفاده رو از بیت المال داشته باشن، که این روزا ما خیلی درگیر این موضوع هستیم. چیزایی که به اسم اختلاس میشناییم، چیزایی که به اسم دزدی میشناییم، چیزایی که رانتایی که وجود داره، اینا هیچ کدوم در حکومت حضرت علی وجود نداشت و اگر وجود داشت ایشون توبیخ میکرد، سرزنش میکرد. به جنبه آزادی و گردش اطلاعات، دسترسی ها که برسیم، باز میبینیم که جز در موارد نادری در اوکراین اسلامی اطلاعات برای عموم مردم آزاده. مردم میتونن به حکرانشون اعتراض کنن، میتونن جنبه های خلاف او رو بهش تذکر بدن. حکران در مقابل مردم حقوقی داره، مردم در مقابل حکران حقوقی دارن. با کمال تأسف اینها خیلی خیلی کم روش کار شده. برخورد امنیتی و دفاعی با مرزهای کشور اسلامی باز حائز اهمیت هست. برخورد با افرادی که دارای مذاهب متفاوتی هستند باز جنبه های پر اهمیتی است که چگونه حقوق عامه حفظ بشه، به کسی تجاوز نشه، به حقوق کسی تجاوز نشه. من اجازه میخوام در همین حد بسنده کنم و فقط عرض کنم که به لحاظ برداشتی که ما پس از انقلاب از موضوع حکومت داریم، ما طرفدار این اندیشه هستیم که دین برای حکران یک الزاماتی رو قائل شده و این فراتر از الزامات فردی است. یعنی اینکه چگونه جامعه رو به سعادت برسونه و چگونه موانع رو از سر راه برداره، چگونه موجب رشد شکوفایی بشه. و بسیاری از مصادیقی که امروز در جامعه ما میبینیم که از اون موران آسیب‌های اجتماعی یاد میشه و چیزای ناراحت کننده که جامعه میشنه و ناراحت میشه، این از کمکاری‌های ماست. یعنی در حکومت اسلامی، در حکمرانی متعالی چنین مصادیقی باید باش برخورد بشه، رفت بشه. و تمام تلاش ما در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی اینه که اون حکمرانی متعالی چه پرسش‌های رو پاسخ میده، چه شرایطی رو ایجاد میکنه، چه وضعیتی بر مردم ایجاد میکنه. این حالی که ما الان هستیم نمرش چنده و این شکافی که بین حال ما و اون حال حکمرانی متعالی وجود داره رو، این شکاف رو چگونه باید پر کنیم؟ لذا اون چی که الان رخ داده رو نباید به صورت کامل به عنوان نتیجه یک حکمرانی متعالی دونست. بسیار از این چی که الان رخ داده نتیجه نادانی‌های ماست، نتیجه ناتوانی‌های ماست، نتیجه برداشت ضعیف ما از دینه، نتیجه خودخواهی‌های ماست، نتیجه سوء استفاده از فرصت‌هاست. اینها رو به اوکراینی متعالی نسبت ندیم. اوکراینی متعالی پای اینا مهر تایید نمی‌زنه.
بسیار عالی، تشکر می‌کنم آقای دکتر غضنفری. آقای دکتر سلیمی، جناب غضنفری اشاره کردن که وجه تفارق در واقع حکمرانی اسلامی و حکمرانی متعالی تأکیدش بر جنبه اجتماعی است در تقابل با اون فقه فردی یا رویکردهای لیبرالی هست و برخی از مؤلفه‌های اون رو احسا کردن. من دوست دارم که حضرت عالی هم تعریف خودتون رو از حکمرانی و مشخصا حکمرانی اسلامی بفرمایید و اینکه از دیدگاه شما حکمرانی اسلامی داره چه ویژگی‌هایی است.
بله، ابتدا قبل از اینکه وارد بحث حکمرانی اسلامی متعالی سالم خوب یا سایر توصیفایی از این دست بشیم، من میخوام خود معنای واژه لغوی حکمرانی را خدمتتون عرض بکنم. حکمرانی لازم لغوی معنایی که صاحب نظرم براش برشمردم، میان حکمرانی یا برای دایرت کردن، جهت‌دهی کردن، گاید کردن، هدایت کردن، استیر کردن، راهبری کردن. برای اینکه این کارا رو بتونه انجام بده، جهت‌دهی بکنه، هدایت بکنه، راهبری بکنه، مفهوم کلیدیش و بنیادیش و اون جوهره اصلش اینه که رول میذاره، قانون میذاره، قاعده میذاره. این یه چیزیه که مشترکه، یعنی این روله، این دایرکته، این استیره، بسته به اینکه کی، چگونه، چطوری، بر اساس چه نظریه‌ای هدایت بکنه، قاعده بذاره، قانون بذاره، ممکنه فرق بکنه. حکمرانی خوب غربی بشه، حکمرانی متعالی اسلامی بشه، اسلامی از چه دیدگاهی، از چه جنبه‌ای؟ این معنای لغویش. معنای باز یه اصطلاحی علمیش خودشون میگن، باز دو تا معنای خیلی اساسی عمده داره. یکی میگن اول پترن آف لول، یعنی تمام الگوهای قاعده گذاری، تمام الگوهاش، یا the process of governing، فرایند حکومت کردن،
یا به تعبیری سیاسیون فن حکومت کردن یا هنر حکومت کردن. آیا میشه اینا هم تعمیم داد به این قضیه؟
حالا خدمتتون ارزان در بفرم. این فرایند حکومت کردن از کجا نشأت میگیره؟ نگاه کنید، شما یک نظریه حکومت دارید، a theory of government. در اون نظریه حکومت شما چیستی و چراییه، مفاهیم کلان و عمدتون مشخص میشه. عدالت چیست و چرا ما باید دنبال عدالت باشیم؟ آزادی چیست و چرا ما باید به آزادی بپردازیم؟ معنویت چیست و چرا معنویت خوبه، بده، چرا، در چه مرحله‌ای قرار میگیری، در چه رتبه‌ای قرار میگیری؟ استقلال، پیشرفت، توسعه، خانواده، اینا این مفاهیم عمده و اساسی و کلیدی رو وقتی که تعریف کردیم، گفتیم چیست و چرا، رابطه‌هاشون هم بیده هم قرار کردیم، نظریه حکومت ما شکل میگیره. خب این نظریه که یه تئوریه، میتونه تو کتاب باشه، توی تاقچه باشه، اصطلاحا میگن روی آسمون باشه. این نظریه باید بیاد پیاده سازی بشه دیگه. وقتی که میخواد بیاد پیاده سازی بشه، ما یه سازمانی میخوایم برای پیاده سازی. به اون سازمان میگن حکومت. یک افرادی مقتدر باید بیان اون سازمان اداره بکنن. اینکه کیا باشن، چطوری باشن، ویژگی هاشون چی باشه، بهم میگن اون توی بحث حاکمیت تعریف میشه، حاکمان. خب این نظریه حکومت مشخص شد، سازمان پیاده سازی اینم مشخص شد، حاکمش هم مشخص شد. خب حالا چگونه این نظریه رو پیاده سازی بکنه در این سازمان؟ اون چگونگیش میگن حکمرانی، the process of governing. اون چگونگیش میگن حکمرانی. بعد خب یه زمانی دنیا خیلی ساده بود، جهان خیلی ساده بود، مسائل پیچیده نبود، حکومت فقط به یک سری مسائل خیلی کمی میپرداز، فقط مثلا به مسئله دفاع بپردازه یا به مسئله اقتصاد بپردازه، مثلا مسائل فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اینا مطرح نشد که وظایف حکومت ها باشه به طور عمده. و همچنین تغییر تحولاتی که مثلا در عصر صنعتی یا عصر فناوری اطلاعات به وجود آمد، باعث شد که این پویایی، پیچیدگی، تغییر و تحول مسائل خیلی سرعتش بره بالاتر. اون زمان که ساده بود، اون حکومت و حاکم فقط از طریق اون دولت خودش، استیت خودش، میتونست نظری حکومتش پیاده سازی بکنه و اجرا بکنه. از قدیم هم بود، این که میگن حکمرانی یک مفهوم تاریخیه و سابقه تاریخی بوده، بله خب همه حاکمان، حالا حاکمان جور یا حاکمان الهی، یک دستگاه حکومتی داشتن و از اون طریق حکمرانی میکردن. اما این مسائل که زیاد پیچیده شد، زینفعانم خیلی زیاد شدن
با دیگران غیر حکومتی.
آره، یعنی بخش خصوصی آمد مطرح شد و خیلی هم برجسته شد و قد علم کرد. مردم هم تشکل شدن، یه سازمان های شدن، سمن ها به اصطلاح نان گاورمنتال اورگانایزیشن شدن و این حکومت دید میتونه از اینا کمک بگیره. ضمن اینکه اینا خودشون شروع کردن به مطالبه کردن، مردم گفتن آقا ما حق داریم، باید بیایم مشارکت بکنیم. خب حکومت دید این مسائل پیچیده رو میتونه از اینا کمک بگیره و بعضن ناچارم هست که اینا رو بیاره توی قضیه پیاده سازی نظری حکومت خودش دخیل بکنه. خب حالا چه کار بکنه، چطوری این کار انجام بده؟ گفت من میام سیاست گذاری میکنم، پالیسی میکینگ، سیاست گذاری میکنم که خودم همون اون جهده یه راهبری کردم. سیاست گذاری میکنم، یه سری سبکای مختلفی هم دارم، سبک سلسله مراتبی، بازاری و شبکه‌ای، که همه اینا هم در داخلش همون مفهوم تبعیت نهفته است.
سیاستگذاری میکنم این بازیگران بخشای مختلف.
خواهی میکنم آقای دکتر، تبعیت کردن یعنی حق فرمان دادن و تکلیف فرمان پذیری
ناکنی. تبعیت کردن یه وقت مفهوم سخت، همین سلسله مراتبی باید بشود و میره تا پایین میشود، بله. یه وقت از مفهوم نرمه. مفهوم نرم یعنی چی؟ مفهوم نرم یعنی در شما شبکه به وجود میاری، آدم ها دور همدیگه قرار میگیرن. تو شبکه چی هنجار میشه؟ چی حاکم میشه هنجار؟ وقتی که من، دکتر غضنفری، شما کنار همدیگه قرار میگیم، شبکه میشیم، اون هنجار خواهناخواه بر ما این مفهوم تبعیت دیکته میکنی. یه جوری باید لباس بپوشیم، یه جوری باید صحبت بکنی، درسته؟ این میشه اوکراینی نرم بسال. یا بازار یعنی شما باید از قاعده بازار تبعیت بکنی، نمیتونی قاعده بازار رو بیایی به هم بزنی. بازار یه البته برخی از مداخلات هم لازمه، میاد تنظیمگری میکنه. اینطوری هم نیست که بازار یلو و رهو آزاد بزنی. پس سیاست گذاری میکنه، رگولیشن میکنه، تنظیمگری میکنه. هر کسی از این سیاستش، از این ریلش خارج شد، با تنظیمگری، با انجام مداخله برای حل منازعات برش میگردن داخل ریل و تسهیلگری هم میکنه موانع از جلو راه بازیگران بخش مختلف بر میداره. حالا مصادیق شما ای خواستید.
انشالله. جناب دکتر غضنفری، برخی از مؤلفه ها رو اشاره کردید در بحث حکمرانی اسلامی و مشخصا به مفهوم کلیدی عدالت تأکید کردید. واقعیتی که وجود داره اینه که خیلی از مفاهیم من جمله عدالت و مفاهیمی دیگر که جناب دکتر سلیمی اشاره کردن، آزادی، پیشرفت، رفاه، توسعه، استقلال و مفاهیمی از این قبیل، خیلی وقتا در بین متفکران، در بین سیاستگذاران و حتی در بین افکار عمومی بیشتر به یک اشتراک لفظی میمونه. یعنی این که ما میگیم خب عدالت باید باشد، تبعیض نباید باشد، این خاص یک کشور، یک جامعه یا حتی یک امت نیست، یک اصل بشری است، حداقل در حد گفتمان اون. این که ما مفاهیم رو اصطلاحاً کمیت پذیر کنیم، سنجش پذیر کنیم، اینجا حوزه مناقشه برانگیزه که ما در موضع قضاوت، داوری یا حتی مقایسه بشینیم. ما چه باید کنیم که این مفاهیم رو به مفاهیم سنجش پذیر تبدیل کنیم؟
بله، متشکرم از سوال خیلی خوبتون. بذارید من یک گریزی به حکمرانی خوب بزنم، good governance، که در فارسی گاهی حکمرانی خوب ترجمه میشه، گاهی حکمرانی مطلوب ترجمه میشه، good governance. این توسط نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل، مثل بانک جهانی خیلی پشتیبانی میشه و خیلی در توسعهش تلاش کردن. در گود گاورننس که در ایران هم طرفدارانی داره، در دنیا هم خیلی طرفدار داره، شاخصهای مشخصی و مؤلفه‌های مشخصی برای یک حکمرانی خوب برشمرده شده و برای اونا نحوه سنجش هم اومده و هر ساله این سنجش‌ها صورت می‌گیره و حکمرانان در سراسر جهان می‌بینن که در چه شاخص‌های ضعیفن و در چه شاخص‌های قوی هستن. یک بحث خیلی پیچیده‌ای که ما در حکمرانی متعالی داریم و در مرسی حکمرانی شهید بهشتی باید خوب پردازش بشه اینه که حکمرانی خوب، گود گاورننس، علی‌رغم نامش که نام خوب هست، توسط اندیشمندان اسلامی مهر تایید هنوز نخورده. یعنی اندیشمندان اسلامی معتقد نیستند که حکمرانی خوب همان حکمرانی متعالی است. پس در پاسخ سوال شما من باید عرض کنم ما ابتدا حکمرانی متعالی و تفاوت‌هاش رو با حکمرانی خوب احصا کنیم. در چه مؤلفه‌هایی مانند حکمرانی خوب اون یه مؤلفه برای حکمرانی متعالی می‌دونیم و در چه مؤلفه‌هایی چنین تشابهی وجود نداره. سپس شاخص‌هایی که این مؤلفه‌ها رو سنجش می‌کنه رو ترسیم کنید.
آقای دکتر، شما موافق هستید مادامی که ما نتونیم از وجه سلبی صرف خارج بشیم و موضعی جای بگیریم، همچنان متفکرین یا حتی سیاستمداران ما ارجاعشون به همون فاکتورها و مؤلفه‌هایی است که نهادهای بین‌المللی تعریف می‌کنن؟
هم ممکنه اون جنبه‌های سلبی و ایجابی که شما می‌فرمایید باعث این غفلت ما باشه، همین که در واقع مذهب شیعه شاید حدود 1400 سال از حکمرانی به دوره. ما بعد از حکمرانی متعالی حضرت علی علیه السلام و اندکی در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام، تقریبا ائمه ما به عنوان امام حاضر در جامعه حکمران نبودن در جامعه شد. به هر حال چیزی رو که جنبه دینی نداشت تایید نمی کردن، چون مسئولیت اجتماعی جامعه بر دوش اونا بود که در چارچوب دیدگاه اسلامی و اون چی که اسلام ناب هست تایید کنن، ولی دلیل نمیدیدن چیزی رو که قبول ندارن تایید کنن. حالا به همین دلایلی که شما گفتید یا من گفتم، شیعه سالها از حکومت دور بود، لذا ادبیات حکمرانی در شیعه خیلی کم رشد کرد و ادبیات فقهی ما، ادبیات دینی ما رشد خوبی داشت در حوزه‌های علمی، ولی حوزه‌های علمی چون امر اداره جامعه رو اون حکومت در اختیار نداشتن، اون ادبیات مثل بانکداری اسلامی، مثل اقتصاد اسلامی، مثل تجارت اسلامی خیلی محدود باقی مون در حد مکاسب و اینها. به این دلیل میخوام عرض بکنم ما با یک فقدان کار پژوهشی در زمینه حکمرانی اسلامی مواجه هستیم، به ویژه با نگاه فقه شیعه. تکرار میکنم، منظورم دستورالعمل‌های فردی برای خود فرد که عبادتش چگونه انجام بده نیست، اینکه جامعه رو چگونه اداره کنیم. و اون سوال خوب شما رو پاسخ بدم که عدالت مثلا در امر کشاورزی چی میشه، عدالت در آموزش پرورش چی میشه، عدالت در انتخاباتی که پیش رو داریم چی میشه، انتخاب عدالت در بورس ما چی میشه، عدالت در بانک ما چی میشه، در دانشگاه مصادیق عدالت، اگر عدالت رو به عنوان یک شاخص حکمرانی اسلامی قبول داریم که تقریبا تا جایی که من میدونم هیچ کس رو این اختلاف نظر نداره، چه شاخصهایی برای سنجشش لازمه؟ بذار در همینجا یه گریز بزنم انتخابات مجلس که به زودی باش مواجه هستیم. چند درصد از عزیزانی که رأی خواهند آورد در اسفند ما و در بهار سال آینده تو مجلس میرن و نماینده ما میشن، نماینده قانونگذار ما میشن، آگاهی دارن، آشنایی دارن و علم دارن به این که اون قانونی که دارن وضع میکنن، همین رول هایی که آیت الله سلمی گفتن باید وضع کنیم تا جامعه رو اداره کنیم، چند درصدشون آگاهی دارن که عدالت در این قانون چگونه و تعبیه بشه؟ مثلا داریم یه قانون طراحی میکنیم برای رانندگی، داریم مینویسیم یه قانون برای رانندگی، قانون نویسیم برای بودجه.
پیوست عدالت اجتماعی چی اون؟
نمیخوام بگم پیوست، پیوست خیلی ضعیفش میکنه. بند اون باید با موازین دینی ما که از جمله توش عدالت سازگاری داشته باشه، نه اینکه یه پیوست هم بهش بنویسیم که بله عدالت خیلی خوبه، عدالت معانیش مثلا هر چیزی سر جای خود گذاشتنه، تعریف و تمجید از عدالت منظورم نیست. الان میخوایم بودجه ببندیم، در برخی از شرکت ها حقوق ها 10 برابر یک کارمند معمولیه، این عدالته؟ برخی دستگاه منابع مالی میگیرن کاری انجام نمیدن، این عدالته؟ چه سهمی هر کدوم از این دستگاه در رشد جی دی پی کشور دارن؟ اون دستگاهی که هیچ سهمی در رشد جی دی پی کشور نداره، این منابع مالی برای چی میخواد؟ یعنی ما باید بتونیم عدالت رو همونجوری که عرض کردم، مولا علی در حکومت خودشون در همه مصادیق عدالت رو میفهمه، چون ایشون خودش خورشید عدالت بود. پیوست عدالت منظورم نیست، یعنی منش این فرد عدالت بود، شیوه این فرد. حالا برادرش هم که میخواست کاری انجام بده که از نظر ایشون درست نبود، همونجا هم با برادرش مقابله میکرد، نمیگفت اینجا میتونم مقابله نکنم، چون عدالت رو به اون یک سپیدی در حکومت قبول داشت، اون سپیدی رو نمیخواست لکه دار کنه، میخواست ایشون همیشه منشه این سپیدی باشه. به این دلیل همه اینا که فردا نماینده مجلس میشن واقعا چقدر دانش دارن، که چقدر دانش قانونگذاری دارن، چقدر دانش سیاستگذاری دارن، چقدر این دانشو دارن که در سیاستگذاری موازین اسلامی رو در بند اون قاعده ها و قوانینی که موادی که می نویسن به اون قانون قرار بدن. من عرضم این نیست که در افتاش بنویسن در راستای عدالت اجتماعی مثلا حقوق که مثلا همیشه به هر کسی میدادن همون باشه، اونی هم که کم میگرفت همین باشه، فقط جمله بالاش عوض بشه. میخوام به اون سوال شما پاسخ بدم، باید یک شاخصهای سنجش داشته باشیم که ببینیم بودجه سال مثلا 98 چند درصد عدالتی بود، چند درصد مطابق با عدالت بود. بعد بگیم خب سال 99 شاخصهایی که سنجیدیم گفتن 20%، 30%، 40%، حالا بکنیمش 45%، سال بعد بکنیمش 50%. من میگم از اندیشه اسلامی باید شروع کنیم به این شاخص رو. حالا اگر در غرب هم گفته شده خیلی خوب، اگر در غرب گفته نشده خودمون بنویسیم.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر غضنفری. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، حکمت و حکومت رو میشنوید با موضوع مبانی نظری حکمرانی اسلامی. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، حکمت و حکومت رو میشنوید با موضوع مبانی نظری حکمرانی اسلامی. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر غضنفری عضو هیئت علمی محترم دانشگاه علم و صنعت و رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و معاون پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. جناب آقای دکتر سلیمی، اشاره کردید که یک نظریه کامل، یک سازمان متولی و یک کارگزار یا کارگزارانی که مسئولیت اجرا رو بر عهده داشته باشن و حکمرانی ناظر به چگونگی اجراست، تعریف به جایی بود، اما من باز دوست دارم که یه خورده وارد فضای انضمامی تری بشیم و در امتداد پرسشی که از آقای دکتر غضنفری مطرح کردم، این پرسش رو هم از حضرت عالی مطرح کنم که واقعا برای تبیین شفافی از شاخص‌ها ما چه باید کنیم. همچنان این مناقشه وجود داره که خیلی از این شاخص‌ها مثل شفافیت، مبارزه با فساد و مواردی از این دست، خب شاخص‌های عام جهانی است، تجربه عام بشری است و اصطلاحاً ملک مشاع بشره و خب ما هم میتونیم از این تجربیات استفاده کنیم، کما اینکه رتبه ما رو بعضن به استناد همون آمارها و همون شاخص‌ها میگن. حتی من این گریز رو هم بزنم که تو برخی از اسناد بالادستی ما رتبه‌هایی که برای ما در منطقه یا جهان تعریف شده، رتبه‌هایی است که به نظر میرسه با پذیرش قواعد بین‌المللی هست که ما با پذیرش اون عناصر و فاکتورها ما قراره به اون رتبه برسیم، نه بالاخره فاکتورها و عناصری که خاص خودمون باشه. به همین دلیل من در ادامه اون بحث عدالت دوست دارم که شاخص‌های دیگر حکمرانی اسلامی رو شما تشریح بفرمایید و اینکه مشخصه ها و مؤلفه های سنجش اونها چگونه است.
بله، بنده هم در ادامه همین بحث عدالت، اون که گفتیم در نظریه حکومت باید چیستی و چهرهایش مشخص بشه، مگر شما عدالت را در مکاتب گوناگون تعاریف مختلفی ازش داریم. لیبرال ها یه جور عدالت تعریف میکنن، کمونیست ها یه جور تعریف میکنن، فمینیست ها یه جور تعریف میکنن، تکثرگراها، پست مدرنا یه جور تعریف میکنن. در نظریه عدالت اسلامی هم مبتنی بر مبانی اسلامی، فلسفه اسلامی، پارادایم اسلامی، بر اساس رویکرد حق مدار اتاکلزی حقن حقه، ما عدالت یه جور تعریف میکنیم. خب این مصادیقش هم متفاوت میشه، چون که شاخصا ما از یه مفهوم ابتدا داریم، این مفهوم بُعد پیدا میکنه، ابعاد مختلفی پیدا میکنه و نهایتا شاخصش تعریف میشه دیگه. مثلا شما عدالت سازمانی رو دارید، عدالت سازمانی یک مفهوم کلی است، ادراک کارکنان از عدالت. این عدالت سازمانی سه تا بُعد پیدا میکنه: عدالت توزیعی، رویه‌ای، مراوده‌ای. حالا توزیعیش، توزیع چی؟ توزیع قدرت، توزیع پول، توزیع پرستیژ. اینا هر کدوم شاخصش متفاوت میشه. حالا بر اساس باز این تعاریف و مکاتبی که مختلف باشه، یکی میگه آقا من عدالت میگم اکویتی، اکویتی یعنی برابری، یعنی تسهیم متناسب، هر کسی متناسب به اون سهمی که میاره برداره. یکی عدالت میگه اکوالیتی، یعنی برابری و مساوات، مساوات همه یکسان باشن. یک جا عدالت بر مبنای نید تعریف میکنن، نیاز. مثلا هندی ها عدالت می آقا هر کسی نیازشه. حالا اینکه چرا بشر کلن فطرتن عدالت رو دوست داره، بهشم تمایل داره، گرایش هم داره و اصلا اساسا پیامبران هم خیلی قائل به این هستن که عدالت و عدالت ورزی را و مفهوم عدالت را به انسان ها آمدن یاد دادن و مصادیقش را حتی براشون تعریف کردن تو خیلی جاها. خب اینا بر اساس شرایط اقتضایی جوامع مختلف این مفهوم کلی مصادیق متفاوتی پیدا کرده. یعنی توی هند بر اساس اینکه مثلا شکاف طبقاتی خیلی زیاده یا فقر توی برخی از جاهاش زیاده، اینجا میگه مفهوم نید، نیاز، برای ما خیلی اساسی و مهمش. در صورتی که ما بر اساس روی کرده حق مدارمون میگیم آقا هر کسی حقش، این حق هم مثلا میگیم یا ذاتی یا اکتسابی. یه حق شما ذاتی دارید، هر استعداد شما یک حقی برای شما به وجود میاره، یا اینکه برخی از چیزا هم اکتسابیه، یعنی بر اساس تلاشتون، کوشیشتون، ابیلیتیتون شما یه سری حقوقی یا برای خودتون مکتسب میکنید. حالا مصداقا بر اساس همین چیزایی که غربی ها الان دارن حکمرانی میکنن با استاندارد ها، یعنی اینا گاورنینگ میکنن با استاندارد، استاندارد تعریف میکنه، بانک جهانی، سازمان ملل متحد، یونسکو اینا استاندارد تعریف میکنه، همون قاعده گذاری میکنه، زمین بازی رو طراحی میکنه، حکمرانی میکنه، ملت ها کشورها جوامع مختلف هم میندازه توی این زمین بازی که آقا با همدیگه مسابقه بدید ببینیم کی میفته جلوتر. اونا میان به عبارتی مدیریت میکنن توی کشورهای خودشون، مدیریت راهبردی میکنن، با همدیگه رقابت میکنن، با همدیگه همکاری میکنن، در بعضی جا با همدیگه در میفتن. مثلا توی همین سند 20C اونجا یکی از مفاهیم مثلا اصلی که دارم میگم آقا برابری زن و مرده، یعنی مثل همدیگه، حقوقشون شبیه همدیگه باشه. اینم از اون عدالتی داره میگیره دیگه، که حضرت آقا هم در جایی تعبیری به این مضمون داشتن، خداوند لعنت کند کسانی رو که مفهوم عدالت جنسیتی رو در جمهوری اسلامی میارن به مفهوم برابری جنسیتی تقلیلش میدن. برابری جنسیتی میگی آقا شما اون استعدادهای طبیعی و واقعی زن و مرد را که خداوند مطهر اونا را خلق کرده بر اساس اون استعدادا، که هر کدومشون یه کارکردی داشته، برای یک رفع نیازی در کل جامعه بوده، اونا را در نظر نگیری. حالا برخی میگن که زن و مرد به لحاظ جنسی هم مثل همن، این تاریخ و فرهنگ این جنساشون رو مختلف کرده. بقیه میگن به لحاظ جنسیتی با هم دیگه مختلفن، اونم باز میگن تاریخ و فرهنگ آمده به زنان قبولانده است که مثلا تو احساسی، پس احساسی این داره عمل میکنه. خب این باعث صدمات لدماتی در غرب شده. یعنی زنا بر اساس همین مفهوم برابری که حق خودت تو بخوای مطالبه کنی، از جایگاه اصلی و واقعیش و اولویت اولش در خانواده آوردن در اجتماع، البته در غربم به زن ظلم‌هایی می‌شده، این حرفا که مطرح کردم مورد پذیرش هم واقع شد به خاطر ظلم‌های زیادی که به زن‌ها می‌شد، مورد پذیرش واقع شد و سرمایه‌دارها و کارخانه‌دارها از این سوء استفاده کردن، چون که زن هم نیروی ارزان‌تری بود، هم گوش به حرف‌تری بود، هم جذاب‌تری بود. این باعث صدمات جسمی به زنان شد، باعث بهره‌کشی از اونا شد، به خانواده‌هاشون صدمه و لطمه زد، در تربیت فرزندان اونا رو دچار مشکل کرد، در روابط بین زن و مرد اونا رو دچار مشکل کرد، که الان خیلیشون دارن بازنگری میکنن در این سیاست‌های مربوط به برابری زن و مرد در فرانسه، در آلمان، در ژاپن، در آمریکا. این همه دارن بازنگری میکنن.
یعنی شما معتقدید که اختزاعات فرهنگی و بومی ما معمولا رعایت نمیشه تو این الگوهایی که به تعبیر خودشون جهان شمول هست اما جهان شمول نیست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید اون مفهوم حکمرانی آقای دکتر سلیمی وجه رشد و پیشرفتش خیلی پررنگه و وجه رشد و پیشرفت که پررنگ بشه وجوه مادی ذریب پیدا میکنه، با یه ضرب آهنگ و پژواک بیشتری مطرح میشه و تو وجوه مادی بحث‌های اقتصادی و مسائل روزمره، رفع و فتق امور، اینها خیلی اهمیت پیدا میکنه. به همین دلیل اون مبانی معرفتی یا دینی که ما داریم و در برخی از متونمون وجود داره خب به قهقرا میره. من میخوام بگم که به گفتمان مسلط تبدیل شده اون، یعنی برابری زن و مرد که حالا یه مصداقی بود شما اشاره کردید اما در معنای عامش بحث‌های دیگری هم هست، اون برابری اقلیت‌ها هم هست، برابری چه می‌دونم دولت و بازیگران توازن نیروها هست و مباحثی از این دست. من میخوام بگم که حکمرانی در معنای دقیق کلمه چه تبیین و چه ترسیمی از مختصات اینها باید داشته باشه، به خصوص حکمرانی اسلامی، که این پرسش بعدی من هست. اگر اجازه بدید من دور آخر گفتگومون رو داشته باشم با جناب دکتر غزنفری و همین پرسش رو هم از حضرت علی مطرح خواهم کرد، به حضرت علی هم برخواهم گشت. آقای دکتر غزنفری، توصیف خوبی داشتید از وضعیت امروز ما و اینکه ما در کجا هستیم، در چه نقطه‌ای قرار داریم. واقع مطلب اینه که چه باید کرد شاید مهمترین پرسشی باشه که اینجا وجود داره، اینکه برای ترسیم یک حکمرانی اسلامی دقیق که نیازهای جامعه رو برطرف کنه و ما رو به پیشرفت برسونه، نهاد حاکمیت، سیستم سیاسی چه باید کنه، نخبگان جامعه مدنی، نخبگان حوزوی و دانشگاهی چه وظیفه بر عهده دارن، رسانه‌ها، افکار عمومی چه الگوی یا الگوواره‌ای هست که ویژگی‌ها و وظایف اینها رو مشخص کنه، از کجا باید شروع کنیم. اینکه احساس ضرورتی به وجود اومده قابل ستایشه، اما نقطه شروع ماجرا از کجاست؟
ببینید من در توصیف حکمرانی خوب فراموش کردم یه نکته رو با عرض کنم که تفاوت اصلیش با حکمرانی متعالی هست و اونم اینه که در حکمرانی خوب ما به جنبه های مادی زندگی بشر توجه داریم، گود گاورننس، و بشر رو موجودی میدونیم که در این دنیا زاده میشه و روزی هم در این دنیا از بین میره. در مدتی که این سفر دنیایی رو داره باید یه سفر خوبی داشته باشه. به این بشر به عنوان کسی که این سفرش ادامه داره نگاه نمیشه، لذا به آخرت و به عمل صالح و به تقوا توجه زیادی نمیشه، چون معتقد حکمرانی خوب که این الان وارد یک بستر دنیایی شده، در این بستر دنیایی خوب زندگی کنه. ما در حکمرانی متعالی اصلا دنیا رو مزرعه آخرت میدونیم، اصلا معتقدیم اینجا باید اونقدر نیکو زندگی کنیم که آثار این نیکویی بعدن برای ما یک زندگی ابدی رو در بهشت فراهم کنه. لذا نمیتونیم وقتی داریم معیارها رو تبیین میکنیم تو این دنیا، ذهنمون رو و چشممون رو بر معیارهایی که ما رو در اون دنیا سعادتمند میکنه ببندیم، و این اون ویژگی اصلی است که ما خیلی روش کم کار کردیم. طبیعتاً شنونده محترم الان از عرایض بنده ممکنه اینجوری استنباط کنه که آقا اینا دوباره میخوان نماز و روزه رو اسمش بذارن حکمرانی، پدر ما رو در بیارن، ما رو تو صف نگه دارن، برای جوانامون کار نیست، حالا اسم اینو گذاشتن حکمرانی اسلامی. اتفاقاً برعکس، من میخوام بگم که چون بشر قراره که خیلی بیش از این چیزی که ما فکر میکنیم تو این دنیا هست باید زندگی کنه، باید پس مسیر سعادت دنیایش رو به گونه فراهم کنیم که هم در دنیا سعادتمند بشه هم و در آخرت. یعنی ما یه نگاه دو بعدی به زندگی این بشر باید داشته باشیم. کسی که صبح تا شب دنبال کار داره میدوه، کسی که هیچ فرصتی برای تفکر نداره، این چگونه میتونه به روز قیامتش فکر کنه؟ چگونه میتونه به تقوا فکر کنه، به زهد فکر کنه؟ یعنی وقتی آدم ها رو دچار استیصال میکنیم در این دنیا، این آدم همین دنیای کوتاه مدتش هم نمیتونه مدیریت کنه، چه برسه به عقبا و آخرتش. لذا وظیفه حکمرانان اسلامی دو چندان میشه. با این مقدمه میخواستم این عرض بکنم که ما، یعنی افرادی که حکمرانی اسلامی رو به عهده دارن، باید در خاطر داشته باشن که یه آدمی به دنیا میاد و میمیره، این از نظر ما کارش تموم نمیشه، این حالا با عملکرد خودش باید بره در آخرت در واقع جایگاهش رو پیدا کنه. پس یه زندگی خوبی باید براش اینجا فراهم کنیم، باید بتونه اینجا سعادتمندانه زندگی کنه، باید موازین الهی رو یاد بگیره، اطاعت رو یاد بگیره، عبادت رو یاد بگیره، نیکی و مهربانی و از خودگذشتگی و فداکاری. پس ما یه عالمه کار داریم غیر از خوراک و شکمش و کار شغلش، یا یه مجموعه از در واقع برداشت‌های درست از دین و برداشت درست از زندگی رو هم باید به این یاد بدیم، در کتابش، در کلاسش، در هر جا. پس کار ما دو چندانه، یعنی این بشر رو نه به خودش واگذار کنیم، این بشر بر اساس فطرت خودش خداجوست. حالا اگر ما در حکومت یه کاری کردیم که این آدم از خدا دور شده، پس ما داریم بد انجام میدیم وظیفه‌مون رو. لذا برگردم به جنبه تفاوت ریشه‌ای بین حکمرانی خوب و حکمرانی متعالی، که در حکمرانی متعالی ما مثلا میگیم این آدم رفتار جهادی داره، این آدم همکار من شهید شد. خب ممکنه بگیم خب چه پاداشی بود از این شهادتش، این که میتونست در دنیا اصلا 50 سال بیشتر زندگی کنه. این توجه به امر آخرت باعث میشه که ارزش‌های متفاوتی اینجا بیاد مطرح بشه، سیستم ارزشی ما متفاوت بشه، لذا درجه از خودگذشتگی برای حفظ جان مردم، درجه از خودگذشتگی برای رسیدن به تعالی، برای سعادت، با توجه که پاداشش خداوند میده خیلی فرق میکنه با حکومت خوب که همه چیز پاداش مادی باید براش اندازه گرفت و در یک اسکیل مادی با آدم ها پاداش داد. لذا در حکمرانی اسلامی این جنبه معنویتش، جنبه آخرتش، جنبه این که خدا هست و معامله با خدا هست، توکل نسبت به خدا هست، اعتماد به خدا هست، یه بال دومی میده به انسان در این زندگیش. متاسفانه ما ممکنه بگیم الان در جمهوری اسلامی ایران هم به بال اول کم رسیدیم، هم به بال دوم کم رسیدیم، یا بال دوم رو در قالب اصرار و تأکید بیش از حد زیاده‌گویی کردیم و از توجه در واقع مردم در واقع دلزدش کردیم.
خیلی خیلی کوتاه دکتر اگه امکانش هست چه باید کردم؟
از نظر من در این مرحله یعنی در سال 1398 مهمترین چه باید کردی که به ذهن من میرسه اینه که یه مطالبه عمومی شما رسانه در ذهن مردم ایجاد کنید که الان باز میکنم منظورم چیه. یک مطالبه عمومی لطفاً در ذهن مردم ایجاد کنید که اگر کسی میخواد در جمهوری اسلامی ایران پست حکمرانی بگیره، نه پست مدیریت، پست حکمرانی بگیره، حتماً باید بیاد با موازین حکمرانی اسلامی، با شاخص‌های ارزشیابی حکمرانی اسلامی، با نحوه کارکرد حکمرانی اسلامی آشنا بشه. این اولین مطالبه که شما باید برش بدمید. اونقدر باید تکرار کنید تا یه مقام مسئول خجالت بکشه از این که در حالی که با قانونگذاری آشنا نیست در مجلس بمونه، در حالی که با اجرا در قوانین اسلامی آشنا نیست در دولت بمونه. این مطالبه انجام نشده. دوم این که از همه اندیشمندان، دانشمندان و پژوهشگران بخوایم که در پاسخ به اون سوال شما که شاخص‌های ارزیابی چیه، شاخص‌های احصای شاخص‌ها، سنجش شاخص‌ها رو به یک کار علمی جمعی تبدیل کنیم. پس ما دو کار نشده داریم. هیچ کس بدون آموزش مهارت‌های حکمرانی در صندلی حکمرانی نشینه. این 40 سال نشستند، عاقبتش هم دیدیم. دیگه تو 40 سال دوم آدمای با مشخصات رو این صندلی ها نشینن. اعلام کنیم حرام است بر کسی که موازین حکمرانی رو نمیداند بر صندلی حکمرانی بشینه. بیان موازین یاد بگیرن که امکانش هست. دومی که اندیشمندان، دانشمندان و پژوهشگرا شاخص‌های ارزیابی رو احصا کنن، سنجش کنن و نمره حکمرانی ما رو مشخص کنن، هر سال بهتر از سال قبلش مرکز کنن.
تشکر میکنم آقای دکتر سلیمی. جمع‌بندی پایانی شما رو میشنویم با نگاه آینده پژوهانه و اینکه ما چه کنیم که در تله کلیگویی یا سندنویسی‌های متداول نیافتیم و بتونیم که یک کنکور آینده اسلامی دقیقی رو به منصه ظهور برسونیم.
بله، برای اینکه مفهوم حکمرانی اسلامی خوب دقیق تبیین بشه و بعد از اون اجرایی بشه و عملیاتی بشه، اولا ما باید این مفهومش رو خوب تعریف بکنیم، توضیح بدیم، تبیین بکنیم و بر اساس این در منابع اسلامیمون شاخصهای مد نظرمون رو در بیاریم و این شاخصها رو ما دائما در عرصه حکمرانی کشور رصد بکنیم، نمره بدیم، بازخور بگیریم، شاخصامون رو اصلاح بکنیم و بتونیم از اون مبانی فلسفه پارادایمیمون بیایم، هر چقدر نزدیکتر بشیم به عرصه عمل، به عرصه شاخص گذاری که خیلی هم بحث مهمیه که چگونه اندازه‌گیری بشه. این فکر میکنم یکی از مهمترین ضرورت‌های فعلی ما در عرصه حکمرانی اسلامی باشه.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و معاون پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر مهدی غضنفری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، حکمت و حکومت رو شنیدید با موضوع مبانی نظری حکمرانی اسلامی. حکمت و حکومت محصول مشترک همکاری شبکه رادیویی گفتگو، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات، دیدگاه و آراء خودتون رو با ما در میون بذارید. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای تک تک شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.